بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخون فرمودن که اخذ قطع به یک مرتبه از مراتب حکم، این رو میتوان موضوع قرار داد برای مرتبه دیگری از آن حکم. مولا میتواند به مکلف بفرماید که اگر قطع پیدا کردی به وجوب انشائی حج، اون وجوب برای تو فعلی بشود. وجوب انشائی موضوع واقع بشود برای یک حکم فعلی و این مانعی نداره. فرمودن برخی از بزرگان که این کلام مرحوم آخوند فقط روی مبنای خود آخوند که مراتب حکم را چهار مرتبه دانستن صحیحه، اما روی این مبنا که ما مراتب حکم رو دو مرتبه بدانیم، یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیه، این صحیح نیست. ما جواب از این مطلب رو در بحث گذشته دادیم و روشن شد که در این بحث فرقی بین نظریه مرحوم آخوند و نظریه دیگران که مراتب حکم رو دو مرتبه می دانن نیست. مطلب دیگری که اینجا باقی مونده این است که آیا بین مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت فرق وجود داره، یا اینکه انشاء و فعلیت هم دو مرتبه نیست و ما نمیتونیم بگیم که انشاء و فعلیت دارای دو مرتبه. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون میفرمایند که انشاء و فعلیت دارای دو مرتبه نیست. و توضیحی که در اونجا دادن این است که فرمودن مقصود شما از حکم فعلی چیه؟ اگر مقصود از فعلیت حکم فعلیت من قبل المولا باشه، این در میگرده به همون انشاء، چون مولا با انشاء کارش تمام میشه. و اگر مقصود فعلیت من قبل المولا، مولا با انشاء کارش تمام میشه و باید این حکم فعلیت پیدا بکنه. و اگر مقصود فعلیت من جمیع الجهات، باید شرایط و خصوصیات از قبیل وصول به مکلف و تحقق سایر شرایط، اگر این باشه که ازش تعبیر میکنن به فعلیه من جمیع الجهات، میفرمان این همون تنجزه. این که ما بیاییم بین فعلیت و تنجز، فعلیت و انشاء، ما بخواییم فرق داریم، این بیان درستی نیست. باز توضیح میدن این مطلب رو. میفرمایم که در هر انشائی باید یک دائی بر انشاء باشه. اگر مولا میخواد یک حکمی را انشاء بکنه، باید یک انگیزهی و یک دایی وجود داشته باشه. چون اگر بدون انگیزه، بدون دایی بخواد چیزی رو انشاء بکند، این عقلا قبیحه و کار قبیح از مولای حکیم سر نمیزنه. باید حتما به یک دایی باشه. اون را فرمودن در اینجا اگر انشاء به دایی غیر جعل دایی باشه که این اصلا حکم نیست، مصداق برای حکم نیست، مثلا مولا انشاء بکند وجوب صلات رو، نمیخواد دایی برای صلات در عبد ایجاد بشه، میخواد امتحان بکنه او را، یا اونجایی که صیغه امر استعمال میشه در تهدید، اونجایی که صیغه امر استعمال میشه در تمنی، جایی که انشاء مولا و متکلم انشاء میکنن، داییشون یک امریست غیر از این که مکلف در نفسش دایی به وجود بیاد برای انجام فعل و امتثال، بلکه در مقام تهدید مکلف یا یک چیز دیگریه. میفرماید این رو که اصلا نمیشه اسمش رو حکم گذاشت. انشاء به دایی غیر جعل دایی، میفرماید این نمیشه اسمش رو حکم گذاشت و از مصادیق حکم نیست. پس تا حالا گفتیم انشاء بدون دایی معقول نیست، این یک. انشاء به دایی جعل غیر دایی، به دایی تهدید و تمنی و اینها، این هم از مصادیق حکم نیست. باقی میمونه یک فرض سوم و اون این است که انشاء به دایی جعل داییه، یعنی اون چه که دعوت کرده است مولا را برای این انشاء و انگیزه برای انشاء، جعل دایی در نفس مخاطبه. مولا میخواد در نفس مخاطب دایی و انگیزه ایجاد کند برای امتثال این فعل. میفرمایند هم ما به این نتیجه رسیدیم که انشاء بدون دایی نمیشه، به دایی جعل غیر دایی اصلا حکم نیست و از مصادیق حکم نیست. باقی میمونه بگیم انشاء همیشه باید به دایی جعل دایی باشه. اون وقت عرض میکنم، اون وقت میفرمایند که این دایی جعل دایی معناش همون فعلیت من قبل مولاست، یعنی مولا دیگه کارش تمام شد، حکم از طرف مولا هم انشاء شده هم فعلیت داره. لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما بین انشاء و فعلیت هم نمی‌توانیم تفکیک ایجاد بکنیم. چی فرمودی شما؟ مصلحت در خود فعله، در فعل خارجی مثلاً.
دایی چاره
نه، چرا؟ اون چاره میخواد این مصلحت محقق بشه. خب همینه دیگه، میگه باید انشاء به دایی جعل دایی، یعنی در نفس مخاطب دایی ایجاد بشه برای اینکه این فعل رو انجام بده، این مصلحت رو محقق بکنه، یعنی مخاطب دایی پیدا کنه این فعل دارای مصلحت رو انجام بده. ایشون میفرماید هر انشایی این عنوان رو داره، دایی به جعل دایی. هر انشایی چنین عنوانی رو داره و این دائیه به جعل دائی همان فعلیت من قبل مولاست، پس ما دیگه چیزی جدای از انشاء نداریم. نمیشه بگیم آقا انشاء الان هست، فعلیت الان نیست. و کلام مرحوم آخوندم مبتنی بر همین است که لااقل بین این دو مرتبه ما بتونیم تفکیک بکنیم، یعنی بگیم اگر مولا قطع به مرتبه انشائی حکم را در موضوع مرتبه فعلی از همان حکم قرار داد، خب این منوط به این است که ما بین این دوتا تفکیک بکنیم، در حالی که بین انشاء و فعلیت با این بیانی که گفتیم تفکیک نمیشه، یا انشاء یا لااقل از کلماتی استفاده میشه انشاء و تنجس. گاهی اوقات تنجس هم در کلماتشون فرمودن اونم از آثار و حکمه، نتیجه میشه حکم غیر از انشاء چیزی نیستن. اونجا میگن در حق این مکلف هنوز حکم انشاء نشده، یعنی نه آخه ببینید این در کلمات عرض میکنم که دیگرانم بود، اگر ما بگیم که آقا این حکم میگه لله علم ناس هج البید من استطاع، بگیم این آدم که هنوز مستقی نشده، میگن هنوز حکم برای اینم انشاء نشده، برای این شخص غیر مستقی، برای مستقی بله، برای غیر مستقی انشاء نشده. حالا اجازه بدید یه بحث دیگه هم داریم به نام حکم انشائی که حالا اونم بیان میکنیم. خب این بیان مرحوم اصفهانی که خلاصش باز این شد که چون فعلیت مراد فعلیت من قبل المولا هست، فعلیت من قبل المولا با این که باید انشاء به عنوان جعل دائی باشه یکی هست، متعدد نیست. از این نظر می‌فرمایند بین انشاء و فعلیت تفکیکی وجود نداره. در اینجا برای اینکه این بیان مرحوم اصفهانی توضیح داد مناقشه بشه و ببینیم که آیا این بیان درستی هست یا نه، ما به ایشون عرض میکنیم که روی همین شق سوم ما با شما صحبت میکنیم، یعنی ما قبول داریم انشاء بدون دائی معقول نیست، به دائی جعل غیر دائی اونم حکم نیست. میگوی شق سوم که انشاء به دائی جعل دائیه. ما به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم که حالا مولا در همین جا دو راه نداره، یک راه بگه من انشاء میکنم به دائی این که جعل دائی کنم در ذهن مخاطب مطلقا بلا تقدیرن بلا شرطن، مولا میخواد این ایجاد انگیزه را در مخاطب مطلقا ایجاد بکنه که مکلف مطلقا بره سراغ عمل و فعل رو انجام بده. این یک فرض، یک راه. یه فرض دیگر این است که مولا در مقام انشاء دائی به جعل دائی دارد علا تقدیر خاص، یعنی داره دائی ایجاد می کند روی یک فرض معین و روی یک شرط خاص و روی یک تقدیر خاص. میگه اگر مستقی شدی تو باید دائی پیدا بکنی برای انجام حج. پس ما این فرض سوم که دایی به جعل داییه خودش دو صورت داره. اگر اولی باشه خود فعلیت داره و فعلیت از انشاء جدا نیست. یعنی اینجا قبول میکنیم هر جا یک انشائی برای جعل دایی مطلق است در چنین مواردی حکم از انشاء فعلیت جدا نیست. تا انشاء کرد فعلیت هم محققه. نه در این مواردی که قیدی نداره عقیم الصلات مورا الان یه عقیم الصلات هیچ قیدی برای این نمیاره. در ذهن مخاطب دایی ایجاد میکنه برای اینکه نماز رو بخونه. اصلا شما در همین موالی عرفیه رو نگاه بکنید، در موالی عرفیه یک فرد مولایی به عبدش میگه این عمل رو انجام بده، هیچ قیدی نمیاره. اینجا انشاء مولا و فعلیتش قابل تفکیک نیست. نه فرض میکنیم که اونجا که داره خطاب میکنه به یک شخص معینی که عبدشه، مولایی به عبدش که الان عبد داره امتثال بکنه از این مولا، یک وظیفه ای رو قرار داد بدون این که معلق بکنه بر یک شرط خاصی. اینجا شما میگید که باز حکم دو مرحله داره. خیلی خوب، شرایط محققه و موجوده، محققه و موجوده. در اینجا که شرایط محقق و موجوده باز ما دو مرحله داریم. نه دیگه، اینجا انشاء و فعلیت یکیه. همین رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم شما حالا تعبیر بکنید در مراحلی که شرط محققه، یا ما میگیم اونجایی که اصلا شرط نمیاد در کلامش، مولا به عبدش میگه این آب رو به من بده، این لیوان آب رو بیار به من بده، اینجا انشاء مگه نمی کنه؟ خب اینجا بگیم خب یه انشاء داریم یه فعلیت جدا داریم اینجا. نه دیگه، اینجا فرض این است که این عبد، اینم لیوان آب، اینم مولاست، میگه این آب رو به من بده. نه خب میخوام همین رو بگیم، میخوایم تقریبا بگیم که فرمایش مرحوم اصفهانی در بعضی از موارد درسته. یعنی ما مواردی داریم که بین انشاء و فعلیت تفکیک پیدا نمیشه. کجا بین انشاء و فعلیت تفکیکه؟ اونجایی که مولا بخواد دایی داره برای انشاء، به این که در ذهن مخاطب دایی ایجاد بکند علا تقدیر خاص. مولا به عبدش بگه این آب اگر خنک شد برای من بیان. خب هنوز هم این آب گرمه، میگه این آب اگر خنک شد برای من بیان. اینجا انشاء کرده، میخواد در ذهن مخاطب دایی برای عمل ایجاد بکنه، منتها این دایی دایی مطلق نیست. دایی به جعل دایی علا فرض خاص، علا تقدیر خاصه. در این گونه موارد ما قبول میکنیم، در این گونه موارد ما با کلام مرحوم اصفهانی موافق نیستیم. اینجا میگیم الان انشاء وجود داره یا نه؟ بله. اینجا دیگه فعلیت من قبل مولا هم وجود نداره، چون مولا علا تقدیر خاص میخواد این دایی در ذهن مخاطب ایجاد بشه. حالا اگر فرض کنیم این آب 5 ساعت دیگه شاید سرد بشه، اما الان مولا فعلیتی رو در نظر نداره. نه، اون شرط باز مربوط به وجوبم هست. خود الان میگیم که آقا بالفعل باید تحریک فعلی، اگر مربوط به وجوب نباشه بالفعل باید تحریک فعلی باشه، بحث فعلی باشه. نه اما بحث فعلی هست.
نه ما در عرف که الان داریم لحاظ بکنیم، حالا ببینید بحث واجب معلق که وجوب فعلی واجب استقبالی او یه بحث دیگریه. ما الان میخواییم بگیم که اونجایی که خود وجوب هنوز فعلیت نداره، این که ما میگیم انشا الان داریم فعلیت نداریم، مربوط خود حکمه، نه مربوط متعلق و مربوط واجب، مربوط خود حکمه. اصفهانی این رو منکره، میفرماد هر انشایی فعلیت همراهش هست، روی همون بیانی که توضیح دادیم. ما بخواییم بگیم آقا در اینجایی که دایی به جعل دایی علا تقدیر خاص هست، اینجایی که فعلیت وجود نداره. و در تأیید این مطلب، ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا این چنینن، گاهی اوقات فعلیت همراه با انشاء در قوانینشون هست، گاهی اوقات فعلیت همراه با انشاء در قوانینشون نیست. الان این قوانینی که در مجلس قانون گذاری عقلا در جمیع کشورها داره برگزار میشه و تصویب میشه، تا مادامی که در همون مجلس هست عنوان انشاء رو داره. بعد از گذشت یک مدتی با تحقق یک شرایطی فعلیت رو پیدا میکنه. پس انفکاک انشاء از فعلیت، این یک امریست که عقلائیه و در بین عقلا هم وجود داره. بله بله، در قضایای حقیقیه لله علی الناس هج البیت من استطاع، قضیه حقیقیه است. این قضیه وقتی خداوند داره جعل میکنه، میخواد در ذهن تمام مردم ایجاد دایی بکنه، مطابق شرط خاص میگه اگر مستطیع شدی. لذا الان طبق این بیان ما الان میگیم که وجوب حج در نسبت به اون کسی که هنوز استطاعت پیدا نکرده در حد چیه؟ انشاء. وقتی استطاعت پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه. طبق کلام مرحوم اصفهانی باید بگیم آقا این کسی که هنوز مستطیع نشده، وجوب حج برای او نه انشاء و نه فعلا اصلا نیست. وقتی که مستقی شد، اون موقع این وجوب هم به نحو انشاء هم به نحو فعلیت با هم گریبان این رو میگیره. نه یعنی شرط چی فرمونید؟ میدونم یعنی اون قانونی که تو این کشورها داره تصویب میشه فقط به مردم میگن اگه این باشه خوبه، نباشه بده. بله نه خیر، اونجا که تصویب شد انشاءش تمام میشه، اونجا که تصویب میشه انشاءش تمام میشه. خب یک نکته دیگر رو دقت کنید، باز قد یتوهم که آقا بین انشاء و فعلیت تفکیک هست، همونطور که شما و ما الان همون توضیح دادیم بین انشاء و فعلیت تفکیکه، اما ما کاری به انشاء الان نداریم. ما یعنی اونی که مرحوم آخون فرموده، مرحوم آخون فرموده اخذ قطع به مرتبه ای از حکم، مرتبه ای از حکم یعنی حکم انشایی. این موضوع واقع شود برای مرتبه دیگر به نام حکم فعلی. متوهم میگوید ولو بین انشاء و فعلیت تفکیک هست، اما ما دوتا حکم نداریم، یه حکم انشایی یه حکم فعلی. نمیتونیم در خارج بگیم حج یک وجوب انشائی دارد و یک وجوب فعلی داره. نمیتونیم بگیم یک حکم انشائی حج داریم
یک حکم فعلی حج.
ما دو تا حکم که یکیشو بگیم انشائی یکیشو بگیم فعلی نداریم،
و اونی که الان مرحوم آخون میخواد بگیم مبتنی بر همینه، مبتنی بر این است که ما دو تا حکم داشته باشیم، یکی حکم انشائی یکی حکم فعلی.
اینجا دقت کنید، متوهم
برای توضیح کلامش
میگوید اگر مولا جعل دائی بکند مطلقا، خب این حکمی که الان هست هم انشائی هم فعلی جدا نیست. اگر مولا جعل دائی کند علا تقدیر خاص، الان نمیتونیم بگیم که قبل از اینکه این تقدیر محقق بشه حتی در حق این مکلف حکم انشائی داریم ما، اصلا چیز یعنی حکمی هنوز نیست. مولا فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع، این کسی که مستطیع نیست الان حکم حتی به نوع انشائی هم نداره. این تشبیه رو من عرض بکنم، آیا میتونیم بگیم الان عقیم الصلاة که برای بالغینه در حق صبی به نحو انشائی ایران، الان این بچه هایی که هستند و اینها، بگیم شما تمامتون این عقیم الصلاة به نحو انشائی به شما توجه پیدا کرده، شما حکم وجوب صلات به نحو انشائی متوجه شماست؟ میگم نه. همانطوری که باز این تشبیه رو میگم برای اینکه روشن‌تر بشه، همانطوری که مجنون، یک کسی که از اول عمرش تا آخر عمرش مجنونه، ما میتونیم بگیم این وجوب صلات در حق او انشائیه؟ بگیم خب هر وقت عاقل شد اون وجوب انشائی صلات برای او فعلیت پیدا میکنه؟ نه، ولذا هیچ کسی نگفته اگر مجنون عاقل شد مثلا قبلا حکم وجوب صلات به نحو انشائی متوجه او بوده. راجع به صبی هم هیچ کس همچین حرفی نمیزنه، اصلا صبی لا یکونو مخاطبن بالحکم لا به نحو الانشائی ولا به غیر الانشائی، طبیع اصلا حکمی به او توجه پیدا نمی کنه. این که بگیم طبیع مکلف نیست، حالا از شما سوال بکنن بگن خب آقا طبیع مکلف نیست، یعنی بالفعل مکلف نیست اما انشائن مکلفه؟ می فرماید نه، طبیع اصلا حکم انشائی هم نداره. لذا مستشکل و متوهم میگه حالا ما کاری نداریم انشا با فعلیت قابل تفکیک یا قابل تفکیک نیست، اون چه که برای ما مهمه در مانحنفی تفکیک بین حکم انشائی و حکم فعلیه، بین حکم انشائی و حکم فعلی خارجن در موضوع واحد قابلیت تفکیک نیست. ما جایی نداریم بگیم یک دو حکم انشائی داریم اما حکم فعلی نداریم. این بیان متوهمه. روی این بیان دقت کنید ببین چجور میتونیم جواب از این توهم رو بدیم. این بحث حکم آرون دقت داشته باشن، ما از اول اصول تا اینجا به مناسبت‌های مختلفی بحث از حقیقت حکم و اینها رو مطرح کردیم و الانم در اینجا بحث باید مطرح بشه، بعدن همین مباحث مربوط به حکم رو خواهیم داشت. بحث حکم از مباحثی است که در خود اصول بسیار تأثیر گذاره. شما بعداً میخواید بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع بکنید. یکی از راه جمع ها این است که حکم واقعی عنوان حکم انشائی داره و حکم ظاهری عنوان حکم فعلی داره، برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری. خب این فرع بر این است که ما قبلا بگیم این دو تا، این حکم انشائی و حکم فعلی، قابلیت چی دارن؟ انفکاس دارن.